جاماندگان از این دیدار در جای جای آذربایجان را تقدیمتان می نمایم. سلام علیکم سنه ای سر بلردن باش اولان رهبر، بلوط و کرد و ترک و فصلارا یلداش اولان رهبر. باش ایمز ایمی بیگانیه ستار خان یوردی، تجلایی و مهدی و حمید و یاغچیان یوردی.
با نگاهی به کارنامه فعالیت‌های حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم، برخی از مسئولیت‌های برجسته ایشان بدین شرح است: مسئول ستاد نماز جمعه تبریز، مسئول عقیدت سیاسی مرکز آموزش پشتیبانی نیروهای زمینی ارتش، رئیس عقیدت سیاسی لشکر 21 حمزه آذربایجان، رئیس اداره عقیدت سیاسی منطقه‌ای آذربایجان و معاون تبلیغات و روابط عمومی سازمان عقیدت سیاسی منطقه‌ای آذربایجان. البته باید ذکر کنیم که حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم عضو میز آذربایجان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند و از این ناحیه هم خدمات ارزشمند و ارزنده‌ای به این مناطق داشتند.
دو تا امام جمعه شهید داره تبریزه. بله دیگه، شهید آیت الله قاضی طباطبایی، شهید آیت الله مدنی، هر دو تاش هم سیده. انشالله که سومی هم به اونو ملحق بشه.
متاسفانه در 30 اردیبهشت 1403 بالگرد حامل وی همراه با آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور، آقای دکتر امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، آقای رحمتی استاندار آذربایجان شرقی و چند تن از همراهانشان در منطقه در ورزقان در استان آذربایجان شرقی دچار سانحه شد و همه سرنشینان آن به درجه رفیع شهادت نائل شدند.
وقت و عاقبت شما به خیر باشه انشاءالله. از شهید جمهور همراه شما هستیم و قرار هست که پوشش بدیم مراسم ادای احترام بر پیکر شهدای خدمت رو که از بیش از 50 کشور مقام ها و سران کشوری و لشکری به کشورمون ایران اومدن و در سالن اجلاس سران حاضر هستن تا بتونن این مراسم رو و تشریفاتی که به هر حال در این آیین وجود داره رو انجام بدن و به نوعی همدردی هست با غمی که این روزها ملت ایران و دولت ایران با اون مواجه هستن. خب باید خدمتون عرض بکنم که از کشورهای مختلفی امروز میزبان میهمانان هستیم. در حال حاضر تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به همراه دیگر همراهان خودش برای ادای احترام وارد سالن شده و در این مراسم هم جناب آقای محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور حضور دارند، آقای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری، آقای محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور و آقای باقری کنی سرپرست وزیر امور خارجه هستند. خب مهمان‌های مختلفی داشتیم، نماینده ویژه پادشاهی عمان، فرستاده ویژه اردن و وزیر و معاون نخست وزیر صربستان، وزیر و فرستاده ویژه نیکاراگوئه، از کشورهای مختلفی مثل گرجستان، سریلانکا و نمایندگانی از انصار الله یمن، از حماس، از لبنان، مجلس دومای روسیه، از کشورهای مالدیو، از در واقع کشور افغانستان، از کشور ترکمنستان و به هر حال کشورهای متعددی که امروز سعی کردن اینجا حاضر بشن. محمد شیا سودانی نخست وزیر عراق و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هم حضور داشته. در حال حاضر هم میبینم که از کشورهای متعددی همراه این مراسم هستن تا ادای احترام داشته باشن. یک فاصله بگیریم برگردیم، من اطلاعات بیشتر رو خدمتون اعلام خواهم کرد. بله، در این لحظه ادای احترام رئیس هشت شعبی عراق رو داریم که به پیکر مطهر رئیس جمهور شهید و همراهان شهیدشون در واقع انجام گرفت. از وزیر و فرستاده ویژه کشور مالزی، وزیر خارجه و فرستاده ویژه دولت سریلانکا، وزیر خارجه طالبان، نخست وزیر سوریه، رئیس دفتر سیاسی حماس و رئیس مجلس نمایندگان لبنان هم به شهدای خدمت کشورمون ادای احترام کردند. خب آقای علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت امروز اشاره کرده بودند به حضور و مقامات کشورهای جهان در مراسم تشییع رئیس جمهور و ایشون اشاره کردند که در عرف دیپلماتیک اینگونه نیست که کشور میزبان از کشورهای جهان دعوت کنه تا در این مراسم شرکت کنند، بلکه این خود کشورها هستند که درخواست میکنند تا در مراسم شرکت بکنند. ایشون اضافه کردند که نتیجه سیاست خارجی هوشمندانه دولت آیت الله رئیسی باعث شده که بسیاری از مقامات کشورها برای بزرگداشت ایشون به ایران سفر بکنند. سخنگوی دولت گفتند که خیلی از رهبرانی که امروز در مراسم شرکت میکنند برای اولین باری که به ایران میان، مثلا رئیس جمهور تونس برای اولین باری که در ایران حضور پیدا میکنه، یا وزیر خارجه مصر با توجه به روابط دیپلماتیکی که وجود نداشته در سالهای گذشته برای شرکت در مراسم در ایران حاضر شده. خب بعد از هادی العامری رئیس هشت و شعبی عراق و هیئت همراهش در مراسم ادای احترام، حالا شاهد حضور رئیس مجلس الجزایر هستیم که به همراه هیئت همراه خودشون برای ادای احترام به حضور رسیدند. نخست وزیر عراق در دیدار رهبر معظم انقلاب پیام تسلیت ملت این کشور را به مردم و رهبری ابلاغ کرده بودند. محمد شیا سودانی در این دیدار خطاب به رهبر انقلاب گفت: در این شرایط متأثر کننده به دیدار حضرت عالی آمدم تا مراتب حزن، اندوه و تعزیت دولت و ملت عراق رو به دولت و ملت ایران اعلام بکنم. آنچه ما از آقای رئیسی، رئیس جمهور شهید ایران دیدیم، چیزی جز صدق، اخلاص، پاکی، کار و تلاش و خدمت مردم نبود. نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان پیش از ظهر امروز در دیدار با رهبر انقلاب اسلامی مراتب تأثر و همدردی ملت و دولت ارمنستان را اعلام کرد. رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با نخست وزیر ارمنستان بیان کردند: رئیس جمهور فقید ما نسبت به مسائل مرزی مربوط به ارمنستان و حوادث اطراف این قضیه بسیار حساس بود و باید این حساسیت ها و مراقبت ها همچنان لحاظ شوند و ما باید خودمان بتوانیم منافع خودمان را تأمین کنیم. خب در حال حاضر هم ادای احترام فرستاده ویژه ازبکستان رو شاهد هستیم که در سالن اجلاس برگزار میشه.
همین چند روز پیش بود که به مازندران دیار علویان رفت. مردمی که چشم انتظارش بودند تا گره گشای مشکلاتشان باشد و بی واسطه حرفای دلشان را با رئیس جمهورشان بزنند.
مردم بسا مشکلاتشون را مستقیمن با رئیس.
امیدوار بودند به صادق الوعد بودن منتخبشان سید محرومان.
به دولت محرومان کمک، به محرومان کمک، به مستضعفان.
من به امید این اومدم که صدای من به آقای رئیسی برسه.
پیش از مازندران سید ابراهیم رئیسی به پابوسی کریمه اهل بیت در استان قم مشرف شده بود.
امروز دولت متعلق همه مردمه و خودش موظف میدونه نسبت به همه آحاد مردم خدمتگزار باشه.
در این سفر هم پای حرف مردم بود، هم پیگیر طرح‌های نیمه تمام عمرانی.
متاسفانه در یک مقطعی بعضی از کارخونه‌ها و کارگاه‌ها دچار تعطیلی و وقفه شد. به لطف خداوند متعال امروز ما در کشور میتونیم اعلام بکنیم که طبق آمار قطعیه که من استان به استان و بعضا شهرها رفتم سرکشی کردم، ما امروز شاهدیم که داره وارد عدد 9000 کارخانه و کارگاه احیا شده ما وارد میشیم.
سمنان، هرمزگان، گلستان، زنجان، البرز، فارس، چهارمحال و بختیاری و خوزستان مقاصد قبلی سفرهای رئیس جمهور خستگی ناپذیر 13 بود.
من اگه میخواستم در تهران بنشینم گزارشات برای من میومد، اما واقعا من احساسم این بود که نه، من تا خودم نیام از نزدیک وضعیت و شرایط رو نبینم، اگه نیازهایی هستش حتما باید سریع مرتفع بشه، انشالله سریع مرتفع کنیم که مردم اینجا بیشتر از این دوچار مشکل نشن.
حل مشکلات شاه بیت این سفرها بود.
من هم خبرها رو شنیدم،
از احیای واحدهای تولیدی.
کارگران عزیز، مدیران معزز، شما افسران و سربازان در میدان هستید که دارید دشمن رو ناامید میکنید و دارید دوستان رو امیدوار میکنید.
تا نامه هایی که تک تک رئیس جمهور قول پیگیری اش را داده بود.
آقای رئیسی، سید بزرگوار،
شما قرار میشید ایشون رو به فلانی گفتید من چه کار بکنم؟ چون اگر این نیازشون نبود همین دو تا بچه رو که
داره
نیست
به خدا دو قرون
نما جایزه داشت. کی اگر نمخواستی کار بکنه فردا بود بنزیستی بنده پول میداده هم دو برابر که میخواد موقع شده.
تمام کابینه به خط بودند و می گفت برای حل مسئله اگر نیاز باشد بارها به استانها سفر می کنند.
بعضی از استانها میگن فلانی دوبار اومده، سه بار اومده. من اگر لازم باشه برای حل مسائل مردم نه سه بار نه چهار بار، 30 تا 40 بارم به یک شهر و یک استان سفر کنم، سفر می کنم تا مسئله حل بشه.
آخرین مسیر خدمتش اما همین سفرش به آذربایجان شرقی.
ای آبادانی که داریم اونجا میاد، آبادانی اولین سوزش کن شما هست.
و سلام علیکم و رحمت الله.
در سوگ رئیس جمهوری نشستیم که اخلاق مدار بود و واقعا شهادت برازندش بود.
بله،
میخوام این رو از دوستان عزیزم یک بار دیگر بخوام. در این روزها و در این لحظه ها هر جایی که هستید میتونید همراه ما باشید در رادیو جوان با پویش آخرین استقبال.
بله،
هشتگ آخرین استقبال رو دنبال کنید و خودتون هم در این هشتگ فعالیت بکنید. به این عنوان که عرض میکنم میتونید فیلم ها ویدیوهایی که کوتاه هلوش یک دقیقه، یا اینکه تصاویر عکسایی که از مراسم ها شما ضبط میکنید، شما اونها رو ثبت میکنید، میتونید برای ما ارسال بکنید، یا حتی میتونید متن نوشته دل یا هر چیزی که هست رو
به کجا ارسال کنن.
از طریق اول که بهترین کارش این هست که اگر جای خودشون میخوان بارگذاری بکنن در شبکه‌های اجتماعی،
حتما شخصی خودشون
میتونن هشتگ آخرین استقبال رو بگذارن، و یا اینکه اصلا ارسال بکنن به ما به شماره 0920 88 75 162، یا اینکه با شبکه ما یعنی @مجازیما 88 در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی اون رو به اشتراک بگذارن.
و اینکه رئیس و فرستاده ویژه کشور مالزی رو تصاویرشون رو دیدیم و ادای احترام وزیر خارجه و فرستاده ویژه سریلانکا و همچنین معاون نخست وزیر افغانستان و هیئت همراه نخست وزیر سوریه، رئیس دفتر سیاسی حماس، رئیس مجلس نمایندگان لبنان و سخنگوی انصارالله یمن و هیئت همراه امیر قطر رو اشاره کردیم. از کشور عراق بود و رئیس مجلس الجزایر.
اما علیزا جان، مهمان عزیزی پشت خط ارتباطی ما هستند، جناب دکتر منوچهر متکی که وزیر خارجه سابق کشورمون بودند. جناب متکی به شما سلام عرض میکنم و تسلیت میگم.
سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما. متقابلا این حادثه مؤلمه منجر به شهادت رئیس جمهور عزیزمون و همراهانشون رو خدمت جنابالی و شنوندگان عزیزتون تسلیت میگم.
زنده باشید، خیلی از شما متشکریم. جناب متکی، اصلا بر این عنوان که ما این روزها میبینیم که چقدر هم در فضای مجازی یا اینکه در همه حالا کشورهای مختلف در تمام جهان این اتفاق یک اتفاقی بوده که تمام دنیا رو برخط کرده، همین لحظه هم میبینیم که خیلی از مقامات، خیلی از وزرا و رؤسای کشورهای مختلف به کشور ما آمدند. یک مقداری میخواستم در خصوص این موضوع شما صحبت بفرمایید، شما که سالها در کشور ما به عنوان وزیر خارجه بودید، این اتفاق چگونه بازخوردهایی که داشته و چه اتفاقی رو رقم زده برای کشور ما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قاعدتاً مسئله‌ای که پیش اومده، رئیس در واقع جمهور و رئیس اجرایی کشور به اضافه رئیس دیپلماسی ما و شخصیت‌های دیگری در این حادثه رو ما دست دادیم. آنچه برای مردم ما اتفاق افتاده، تأثیرشون، تأثیرشون و باستابهای درونی که یه روزی گذشته و امروز در تبریز، در قم، در تهران و بعد در مشهد در واقع اتفاق خواهد افتاد، نشانگر این هست که مردم نسبت به کسانی که از اونها تصویر سلامت، پاکدستی و خدمتگذاری دارن تقدیر و تشکر میکنن. مردم ما اندوهگین اما مصمم در این مراسم فشرده شرکت کردن تا بگن که قدردان شخصیت های خدوم و خدمتگذار نظام و کشور و مردم هستن. بازخوردی که در واقع داخل و برای مردممون ایجاد شد. در حوزه خارجی، خب ما دیپلماسی فعال و پرتحرکی رو در دولت 13 داشتیم که مبتنی بود بر جهتگیری های درست دولت 13، ریل گذاری جدید در حوزه روابط خارجی. در این ریل‌گذاری ما هرگز مباحثی مثل مذاکره، مثل گفتگو و عرصت که ارتباط رو از دستور کارمون خارج نکردیم. هر جا که لازم بود مذاکره کردیم، اما در این حال مبانی و مواضع منطقی و به حق خودمون در راستای منافع کشورمون رو هم حفظ کردیم. این هوشمندی توجه بسیاری رو جلب کرد. در واقع سردار دیپلماسی ما شهید ارشد که
امیر عبداللهیان
به عنوان یک دیپلمات حرفه‌ای، به عنوان یک کسی که در طول سالهای طولانی خدمتش در دستگاه دیپلماسی کشور از یک عقلانیت، از یک هوشمندی، از یک طراحی درست بر اساس جهتگیری‌های صحیح دولت آقای رئیسی توانست در فاصله کوتاهی نمادی از تحرک در دیپلماسی، نمادی از طراحی برای حفظ منافع کشور رو به نمایش بگذاره. شما ببینید، ما خود بنده وزیر خارجه بودم در دولت نهم و دهم و بعد هم دولت یازدهم و دوازدهم، ما 16 سال تلاش کردیم برای اینکه عضو یک مجموعه منطقه‌ای بزرگ و مؤثر مثل شانگهای بشیم، اما موفق نشد. بهانه می آوردن، می گفتن کسانی که در تحریم هستن و کشورهایی که در واقع نسبت به عضویت اونها در درون شانگهای اجماع وجود نداره نمیتونن عضو بشن.
درسته.
آقای رئیسی که رئیس جمهور شدن، ما دیدیم که مواضع کشورهای مؤثر شانگهای خیلی آشکارا به سمت سوی ایران تغییر جهت داد و استقبال کردن از عضویت ایران، و تنها 4 ماه بعد از روی کار اومدن دولت جناب آقای رئیسی ما موفق شدیم در تاجیکستان به بندنشست سلام کشورهای شانگهای عضو این مجموعه بشیم.
درسته.
مطلع هستید بعدش عضو بریکس شدیم. بریکس و شانگهای یعنی کشورهایی که 2 تولید کننده بزرگ انرژی رو در خودشون دارن، یعنی روسیه و ایران، و 2 مصرف کننده بزرگ انرژی یعنی چین و هند رو هم در خودشون دارن، و این مجموعه در درون خودش اگر سازوکارهای مناسبش فراهم بشه هیچ نیازی به هیچ جای دیگر دنیا نداره.
آقای متکی عزیز، حالا با توجه به این که اشاره هم کرده بودید در 40 سال گذشته در وزارت خارجه شما همکارانی داشتین که تمام تمرکزشون رو روی مسئله آسیای غربی و فلسطین داشتن، شهید امیر عبداللهیان یک باورمندی خاصی در مورد مسائل منطقه داشتن و با جدیت پیگیری میکردن. اجازه میدین در خصوص شهید والا مقام دکتر امیر عبداللهیان ما فردا باز هم این گفتگو رو ادامه بدیم با شما؟ ما فردا با شما تماس خواهیم گرفت در همین ویژه برنامه شبکه رادیوی جوان. خیلی متشکرم، درود بر شما، خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان. به خبری که هم اکنون به دستم رسید توجه بفرمایید. سازمان هواشناسی اعلام کرد تا دقایقی دیگر وزش باد شدید، رگبار و رعد و برق آسمان تهران را فرا خواهد گرفت. سرعت وزش باد همکنون در مهرآباد نزدیک 70 کیلومتر است. بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، احتمال آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب و شکستگی درختان و سازه‌های موقت وجود خواهد داشت. اما برای اطلاع بیشتر ارتباط ما برقرار شده با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم رفیعی سلام عرض می‌کنم، آماده هستیم که صحبت‌های شما رو در این خصوص بشنویم.
خیلی متشکرم. به نام خدا. من هم حضور شما، سگا خانم جماعت و شنوندگان محترم رادیو جوان سلام عرض می‌کنم. عصر همگی بخیر باشه. همطور که شما اشاره فرمودید، بله، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رو در تهران داریم و در حال حاضر هم در ایستگاه تهران مهرآباد این وزش باد وجود داره و باران و رعد و برق هم دقایق پیش رخ داده. کلاً در شرایط فصل بهار به ویژه در ساعت‌های بعد از ظهر ما این ناپایداری‌ها رو داریم و حضورتون عرض کنم که حالا خوش داره هواشناسی سطح زرد رو ما برای این وزش باد نسبتاً شدید تا شدید پیشبینی کرده بودیم، یعنی هشدارش صادر شده بوده و در واقع مخاطراتی رو به همراه داره که در واقع در توصیه‌ای که ما همیشه داریم به اون اشاره می‌کنیم که بایستی در واقع اطمینان داشته باشن از استحکام سازه‌های موقت و در واقع وزش باد شدید به ویژه برای محصولات کشاورزی و باقی خسارات رو به همراه داره. حالا جدای از این وزش باد شدید موقتی که این بارش‌های رگباری رو همراهی می‌کنه، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید همراه با صاعقه، برخورد صاعقه به ویژه همراهی خواهد کرد این بارش‌ها رو که سبب آب گرفتگی معابر خواهد شد، چون در مدت زمان کوتاهی حجم روان‌آب زیادی در سطح جاری خواهد شد و همین موضوع کمک میکنه به سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی به ویژه و همچنین لغزندگی جاده‌ها در که بایستی رانندگان عزیز بایستی حتما دقت و توجه داشته باشن و کاهش دید همینطور و احتمال تگرگ هم وجود داره. ما توصیه میکنیم، توصیه همیشگی ما همین هست، به ویژه برای هشدار سطح نارنجی که مفهوم اون این است که اقدام ضروری بایستی انجام بشه و احتمال خسارت گسترده هم زیاد هست و ما این پیشبینی ها رو برای تهران داشتیم برای امروز بعد از ظهر، رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد شدید و احتمال تگرگ و فردا هم در ساعت‌های بعد از ظهر همین شرایط رو در تهران خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از توضیحات شما. با شما خداحافظی می‌کنم.
سلامت باشید. متشکرم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان رادیو جوان. خدا نگهدار.
یکی از بارهایی که ایشون مشرف شده بود از خدمت حضرت علیه السلام همزمان بود با قبار روبی، یعنی ما تنظیم کرده بودیم که ایشون بیاد قبار روبی و در قبار روبی شرکت کنه، چون سختش بود، همیشه منطقه بود، ما یه جوری قرار دادیم که ایشون بتونه بیاد در قبار روبی. خب مراسم خیلی با معنویتی هست. غالبا در ذریح مطهر از زمان قبل از تولیت بنده، زمان مرحوم آیت الله توسی، بنا نبود که غیر علما قبار روبی کنند تو ذریح مطهر، یعنی حضور در ذریح مطهر همیشه مربوط به علما بود. در طول تاریخ همیشه اینطور بوده، این تاریخ بعد از انقلاب اسلامی که ما خبر داریم اینطور بوده. اون روز که حاج قاسم مونده بود، بعد از اینکه قبار روبی تموم شد، حاج قاسم خیلی حال پیدا کرده بود، یک حال ارتباط با حضرت رضا علیه السلام و عشق و اینا. تقریبا قبار روبی تموم شد، من به ذهنم آمد که ماها خادم امام رضا علیه السلام هستیم و این آقایونی که هستن اینجا از علما هستن، از دیگران، اینا همه خادمان حضرت هم. به خدمت میکنیم، به زائرین حضرت خدمت میکنیم و دستگاه و بارگاه علی امام سلطان. اما این آقایی که اینجا وایساده داره عشق میذاره امام رضا علیه السلام، این خدمت کرده به حرم اهل بیت، نه فقط در مشهد بلکه در منطقه، حرم از زینب رو و و اعتاب مقدسه رو، یعنی یک خادم واقعی حضرت رضا علیه السلام، این حاج قاسمه. در اون زمان به ذهنم رسید که